بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون رسیده بود به معرفت شناسی وجود ذهنی، یعنی بحث ششم معرفت شناسی وجود ذهنی بود. چند تا نکته رو خواستیم عرض بکنیم. نکته نخستی رو که طرح کرده بودیم، مباحثی راجبش طرح شد. من میخوام یه جمع‌بندی راجب نکته اول داشته باشم، بعد از نکته نخست ما در واقع خارج بشیم. اون جمع‌بندی اینه که مباحث وجود ذهنی در درجه اول، این در درجه اول رو که عرض می کنم، بلحاظ اینکه تو نقطه دوم باز بحث‌های دیگر پیش روی داریم، مباحث وجود ذهنی در درجه اول بسترسازی هستی شناختی معرفت حصولیه. بسترسازی معرفت شناختیه، بسترسازی هستی شناختی معرفت حصولی هستش. یعنی با طرح عینیت در عین غیریت، میدونید که نسبت وجود ذهنی با وجود خارجی یک شی مطابق دیدگاه حکما عینیت در عین غیریت، عینیت در عین غیریت، منتها عینیت به لحاظ حمل اولی و غیریت به لحاظ وجودی و غیریت به لحاظ حمل شایعی. یعنی این یک در واقع تعریفی از وجود ذهنی است. وقتی ما میگیم وجود ذهنی عینیت داره با وجود خارجی شی، مطابقت داره، عینیت داره، این عینیت در عین غیریت. کلمه مطابقت این رو ایجاب میکنه. کلمه مطابقت حاکی از یک اثنینیتی است همراه با یک نوع وحدت. یعنی ما وقتی میگیم وجود ذهنی عین وجود خارجیه، این رو در قالب مطابقت تعریف کردیم. مطابقت معناش وحدت در عین تغایره. به بیان دیگر عینیتی که ما در باب وجود ذهنی میگیم عینیت در عین غیریته. منتها عینیت در چه جهت؟ در جهت حمل اولی. غیریت در چه جهت؟ غیریت در جهت حمل شایعه، یعنی بلاز وجودی. خب یعنی حکما با طرح این نظریه، همین بحثی رو که مطرح کردیم، یعنی بسترسازی هستی شناختی معرفت حصولی رو سامان دادن، همه اشکالاتش رو هم برطرف کردن. یعنی عده گفتن این نمیشه، اون، همه اشکالاتش رو برطرف کردن. تمام اشکالاتی رو که قابل تر بود در طول تاریخ، اون چی که به ذهن اینا میرسید مطرح میکردن، حکما دفاع میکردن، میخواستن بگن نه، میشه، میشه که یک وجود دیگری برای شی شکل بگیره که به لحاظ حمل اولی عین او باشه، به لحاظ حمل شایع غیر او باشه، و بر اساس این طرح هیچ اشکالی هم وارد نیست. خب با این توضیحات نتیجه نظریه وجود ذهنی چی شد؟ امکان صدق، نه ضرورت صدق. این همون نکته اول ما بود. نکته اول ما اینی که محصول و ماحصل نظریه حکما در باب وجود ذهنی امکان صدق است، نه ضرورت صدق. حالا راجع به صدق که زن بازی تذکر از عرض میکنم، شاهدش هم اینه، یعنی از کجا میگیم حکما در وجود ذهنی همین رو دنبال میکردن؟ شاهدش هم اینه که هیچ کجا در حرف حکما این سوال و اشکال مطرح نشده که اگر شما نظریه وجود ذهنی رو دادید، پس کواذب چی میشه؟ گزاره‌های کاذب چی میشه؟ مثلا مفاهیم غیر مطابق چی؟ میدونید که بعضی صدق و کذب تو کجا مطرح هستش؟ تو گزاره‌ها مطرح هستش. منتها صدق و کذب تو تصورها به معنای مطابقت و عدم مطابقته. یعنی در اصل مثلا مطابقت عدم مطابقته. مطابقت و عدم مطابقت تو گزاره‌ها رو میگن صدق و کذب. یعنی اگه اصطلاح رو بخوای تعمیم بدی، دیگه اشکالی نداره. یه مفهوم میدونی، میگیم این مفهوم کاملا حکایت درستی از محکی خودش داره یا حکایت درستی از محکی خودش نداره. یعنی مناط قضیه عامه، گرچه بحث صدق و کذب در ارتباط با خبر پیاده میشه، چون صدق و کذب تو خبر پیاده میشه، میگیم تو گزاره ها تو تصدیق این مسئله مطرحه، بحث صدق و کذب، ولی اصل بحثش عامه. اصلا مطرح نکردن، اصلا در طول تاریخ شما کلمات حکما رو ببینید، اصلا کسی نگفته که خب شما بس کواذب شما، اگه مطابق نظریه ذهنی میگید که چیزی در ذهن میاد که مطابق با خارجه، پس یعنی اصلا کاذب نداریم؟ شما چه جور توجیه راجع به کواذب میخواهید داشته باشید؟ اصلا چون این اشکالی در طول تاریخ نسبت به نظریه حکما تر نشده، با اینکه حکما متوجه بحث کواذب بودن، جنبه‌های متعدد بحث کواذب رو پیگیری می‌کردن، تو بحث نفس الامر، تو بحث خزانه مثلا معقولات کلی کاذبه و امثال اینا پیش می‌گرفتن که اینا کجا هستش، با اینکه متوجه بودن، ولی این اشکال به وجود ذهنی و نظری وجود ذهنی نکردن. یعنی کاذب هم در صورتی کاذب است که عینیت ادعایی حکما پذیرفته بشه، کاذب هم در صورتی کاذب هستش که عینیت ادعایی حکما در واقع قبول بشه و شخص منتها ادعای مطابقت میکنه، حالا یا به اشتباه یا به فرض کنید کذب، داره چیکار ادعای مطابقت میکنه. اصلا کذب در چنین جایی میتونه معنا داشته باشه. یه تذکر عرض بکنم، دیروز یکی از دوستان سوال کرد، من لازمی که همونجا عرض کردم ولی لازمی که این تذکر رو جدیتر بگیریم. این معنای پایه در صدق و کذب تو حوزه معرفت شناسی همون بحث مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع هستش، منتها چون تو مباحث معرفت شناسی بعدا مایوس شدن از دستیابی به واقع که اصلا معلوم نیست واقعی باشد یا نباشد، یا اگر واقعی باشد از کجا معلومی که ما بهش دست پیدا میکنیم، چون بعدن تو روندهای معرفت شناسی مایوس شدن از دستیابی به واقع، معنای صدق و کذب رو عوض کردن. حکما ادعاشون تو وجود ذهنی اینه، حالا غیر از علم حضوری رو بذاریم کنار، تو فضای علم حصولی حکما ادعاشون این هستش که حکما میخوام بگن که در باب علم حصولی همون معنای اصلی صدق و کذب راه داره، یعنی بحث مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع توش راه داره، در اصل که صدق و کذب بدیم معنا، شما چون دیدید که واقع اصلا نمیدونید بگید هستش یا نیستش، یا دستیابی به واقع امکان پذیر نیست، یا تحلیل های راجع به قوای ادراکی کردید که اصلا راه ما رو با واقع میبنده، اومدید داره واقع مثلا صدق و کذب یه جور دیگه معنا کردید. اگر شما میدونستید راهی به سوی واقع هستش، میگفتی چی؟ صدق و کذب همینه، صدق یعنی دریافتی رو که مطابق با واقع باشه و کذب یعنی دریافتی رو که مطابق با واقع نباشه. حکما میخوان بگن تو نظریه وجود ذهنی همون معنای اصلی صدق و کذب راه داره، یعنی بستر سازی های هستی شناسانه رو به گونه‌ای رو میخوان مطرح بکنن که اصل این مسئله رو در واقع تر بکنن. اما این معنا، یعنی کاری که حکما میکنن به معنای اثبات صدق گزاره ها و مفاهیم نیست، به معنای راهیابی صدق و کذبه، یعنی میتواند اموری صادق باشه میتواند اموری کاذب باشه. لذا خوب دقت کنید، شواهد بحثی که اینو واقعا تو وجود ذهنی ازم چنین تلقی نداشتن از مطابقت، فقط میخواستن امکان مطابقت رو تبیین بکنن. لذا در حکمت اسلامی برای اثبات صدق یا کذب گزاره ها و تصورها، تصورها که میگم صدق و کذب، تو تصور همون توضیحی که تا عرض کردم، چون صدق و کذب مناطن در همه جاریه که بحث مطابقت در مطابقته، ولی اصطلاحا تو فضای گزاره ها تبیین میشه. خب حالا لذا تو حکمت اسلامی برای اثبات صدق و کذب گزاره ها و تصورها راهکارهای فراوانی رو طی کردن. مثلا اومدن منطق سوری و مادی رو پیریزی کردن. چند تا نمونه من عرض میکنم. مثلا اومدن گفتن نظریات به بدیهیات و اونها به اولیات منتهی میشه و ما در بدیهیات و اولیات قطع به مطابقت داریم، پس در نهایت مطابقت علم حصولی ما تأمین میشه از این راه. خب چرا این تلاش ها میکنن؟ اگه قرار بود که نظریه وجود ذهنی که اینا میخواستن ادعا بکنن به معنی مطابقت صدق و کذبی باشه، این از حرف منو نخواد داشت که. بس اصلا اینا در صدد این نبودن که مطابق نظریه وجود ذهنی مسئله مطابقت معرفت شناسان رو مطرح بله تا حدودی بحث این همین امکان صدق و کذب خودش مرحله ای از معرفت شناسیه، ولی نمیخواستن بگن این گزاره ها مطابقه با واقع هستش، یعنی صادقه. اینو نمیخواستن بگن، امکان صدق درش وجود داره. تو نکته اول و تو نکته دوم باز یک کمی بحث ترقی پیدا میکنه. خب ببینید حکما این کارا رو انجام میدادن، از جمله کارهایی که انجام میدادن ارجاع علم حصولی به حضوریه. به چندین معنا، چند معنا برای ارجاع علم حصولی به حضوری شده. خب یکی از معانی همین بوده که حالا در ادامه هم بحث های مشابه این داریم. برای چی بوده؟ برای اینکه ضمانت صدق و کذب رو در بیارن. ارجاع علم حصولی به حضوری برای این بوده، مثل کاری که شیخ اشراق کرده. علامه حالا تحلیل هاش راجع به این ارجاع یکی متفاوت هستش. مثلا چهارمین مثال که زدم به نحو کلی، تلاش هایی که در میان فلاسفه اسلامی برای شد از یه جهتی به اون قبلی برگرده، برای تقویت علوم حصولی توسط علوم حضوری و علوم نقلی صورت گرفته که در نهایتش ما تو صدرا مشاهده میکنیم. چرا صدرا میگه از روش تألیفی استفاده کنید؟ عقل باشه، نقل باشه، شهود باشه، با یک نظم فلسفی اینها کنار همدیگه رو پوشش بده و جلو بره. برای چی؟ خب اگر قرار بود که نظریه وجود ذهنی، یعنی هر چی که ما در ذهن داریم مطابق با خارج هستش، اگه این حرف رو می‌خواستن بزنن، خب این همه تلاش هاشون برای چی بوده؟ پس معلومه اینا کاملا متوجه بودن که اصلا اینا دو تا فضای مختلف و متعدد هستش. به بیان دیگر حکما در عین قبول نظریه وجود ذهنی احتمال خطا رو کاملا ممکن می‌دونستن. احتمال خطا رو کاملا ممکن میدونستن. یک شاهد دیگه بیارم. شاهد دیگه اینه که علامه طباطبایی و شهید مطهری، من فکر میکنم قبلا این آدرس دادم ولی دیشب گشتم پیدا نکردم، که این حرف از اول از سبزواری ظاهرا شروع شده باشه. بحث این که اگر نظریه وجود ذهنی پذیرفته نشه سفسطه میشه، درست؟ من فکر کنم قبلا گفتم از سبزواری، گشتم پیدا نکردم، ولی علامه طباطبایی میگه، شهید مطهری میگه اگر نظریه وجود ذهنی حکما پذیرفته نشه سفسطه میشه. من اصلا کار به صحت و سقم این حرف ندارم، حالا یا درست هستش یا غلطه کار ندارم، ولی ببینید مقابل سفسطه چیه؟ اثبات مطلق معرفت یا اثبات معرفت؟ اثبات معرفت یعنی امکان کشف واقع هست از طریق علم حصولی. امکان کشف واقع است، معناش این نیستش که علامه طباطبایی میخواد بگه که هر مصداقی از صورت ذهنی که ما پیدا کردیم اگر بگید این مطابق نیستش این سفسطه میشه. این حرفشون نمیخواد بزنه. پس ببینید برداشتی که مثل علامه شهید مطهری دارن و بس مسئله سفسطه رو مطرح کردن، معناش این استش که کار به صحت و غلط این حرف، این که صحیح استش یا غلطش کار ندارم، ولی یه چیزی از دلش ما استفاده میکنیم که اینا نظریه وجود ذهنی و طرح مطابقت و عینیت صور ذهنی با خارج رو به معنی تمام عیار مطابقت معرفت شناسانه و کشف صدق گزاره ها و مطابقت مفاهیم نمیدونستن. یعنی باز راه کذب و خطا و مسئله عدم مطابقت باز بوده. این هم یه شاهد دیگه خواستم عرض کنم. ما نکته اولمون تمام شد، میرسیم به نکته دوم. حالا مطابقت غیر اونم داریم، ولی اینا گفتن که در باب وجود ذهنی اون چی که در ذهن هستش عین اونیست که تو خارجه، مطابق اونیست که تو خارجه. حالا گفتم مطابقه یعنی چی؟ یعنی غیر مطابق امکان پذیر نیست؟ چی میخواستم بگن؟
خب عرض کنم تو مطابقت یکی بعد یکی ظاهرم
این انشالله تو نکته دوم داریم، ولی اینا تو وجود ذهنی چی کار میخواستن بکنن؟ توجه، این تو نکته دوم میگیم. تو نکته اول ما میخواستیم اون نظریه وجود ذهنی فقط میخواد بسترسازی بکنه تو فضای علم حصولی که صدق و کذب راه داره، فقط همین رو میخواستن انجام بدن، نه بیش از این. بله، این دیگه. نکته دومی که تو اینجا هستش اینه که حالا این تلاش افزوده است که خداگاه یا ناخداگاه در لابلای حرف حکما تو باب وجود ذهنی صورت گرفته. نکته دوم اینه که حکما بعد از ممکن دانستن مطابقت که اصلا قوام نظریه وجود ذهنی به اینه که در نکته قبل گفته شد، یه تلاش دیگری هم در لابلای مباحث وجود ذهنی انجام دادن و نتیجهش اینه. نتیجه این تلاش که تو منم نشون میدم، تلاشایی که لابلا انجام شده، نتیجه این تلاشایی رو که در لابلای مباحث وجود ذهنی انجام شده اینه که اصل اولیه و بستر اولیه تو علم حصولی مطابقت به معنی صدقه، الا ما ثبت به دلیل، یعنی مگر مواردی خطاش ثابت بشه. این خیلی دیگه، یعنی در واقع میریم تو شکم مباحث معرفت شناسی. نکته دوم میخواد اینو بگه که اساساً شما هر صورتی که در ذهن پیدا کردی به روشایی رو که روش هستی شناسانه که تو وجود ذهنی اتفاق افتاد، باید بگی این مطابقت داره نشون میده واقع رو، توجه کردی؟ مگر اینکه کشف خلاف بشه. ببینید چرا این مگر اینکه رو عرض میکنم، یعنی حتی این این تلاش ها به درد میخوره. یعنی ما همین بحثی که الان ایشون هم تذکر داده، ما تو کارهای معرفت شناسانه نباید دنبال این باشیم که فکر کنیم دیگه راه خطا مسدود شده، اون باید مثلا به مرز اسمت باید برسه تا چون این فضایی پیش بیاد، توجه کردید؟ مباحث معرفت شناسانه نباید فکر کنه که اگر خطا به طور کل منتفی شد حالا دیگه باید از علم استقبال کنیم. نه، بحث این نیستش. هر چه هم ما تلاش بکنیم باز باید بگیم احتمال خطا وجود داره و احتمال خطا موجب تخریب معرفت نیست. میخوام بگم از این دست تلاش های صحیح معرفت شناسانه در لابلای مباحث وجود ذهنی صورت گرفته، گرچه قوام وجود ذهنی به اون نیست، اصلا وجود ذهنی نمیخواد تا اینجام پیش بره، گرچه برخی از استدلال ها، برخی از بیان ها، برخی از چیزهایی که در مثلا روند هستی شناختی صور ذهنی مطرح شده چنین فایده ای رو هم ایجاب میکنه، که اینا عرض کردم میشه صلب مباحث معرفت شناسی. خب این تلاش ها رو لیست بکنیم. این تلاش ها رو دستی کم سه تا تلاش میشود در اینجا پیدا کرد که دارن این کار رو انجام میدن. آره، اصل بر اینه که اون چی که در ذهن پیدا میکنیم متون. حالا ببینید ادله رو باید ببینیم دیگه، ادله ببینیم چی کار میکنه. آره، اصل اصول فقهی نیست. اصل معرفت شناسانه، اصل هستی شناسانه. ببینید چی جوریه؟ یعنی کشف خلاف که اصل که میگیم، یعنی ضوابط این رو ایجاب میکنه مگه موانعی کشف بشه. ضوابط وجود ذهنی، چیزایی که درش وجود داره، شما نگاه بکنی مطابقتی که محصولش صدق باشه رو به شما میده. اشکال نداره، ما در مقابلش میریم اون حرف رو رد میکنیم. اون حرف ها نه، مطابقت قطعی نه، مطابقت در اینجا نه، در یک مورد نه، در همین یه مورد الف که نمیخوام این حرف رو بزنیم، که میخوام بگیم در دانش احتمال خطا اتفاق میفته، این مخرب دانش و علم نیست. و همین اتفاق افتاد دیگه. یعنی چهار مورد ما دیدیم خطا کردیم، اومدیم گفتیم خب اونایی که میدونیم از کجا معلوم خطا نباشه، تعمیم دادیم این خطاها را، گسترش دادیم و آسیبش رو به تمام حوزه معرفت زدیم، به طور کلی معرفت رو خنثی کردیم. اساساً تو معرفت شناسی اسلامی راهیابی خطا مخرب معرفت و علم نیست، مؤید معرفت و علمه، مؤید معرفت و علمه. اصلا معرفت و علم رو که بپذیری خطا معنا داره. حالا اگه این رو قبول کردیم، سوال میکنیم اگه ما میخوایم تلاش هایی در حوزه معرفت شناسانه داشته باشیم راجع به صدق و کذب صداقت به گزاره ها میتونیم داشته باشیم. بله خیلی راهکارا میتونیم دنبالش بریم، بفهمیم که این گزاره صادق است یا صادق نیست. اما چه بسا بازم در اعمال همین ملاک هم چیکار بکنیم؟ اشتباه بکنیم، خطا بکنیم. توجه کردید؟ ممکن در کشف این ملاک ها ما دچار اشتباه شده باشیم. این هیچ اشکالی نداره، این ما نمیخوایم نفی مطلق خطا بکنیم، نفی مطلق خطا بکنیم تا اثبات معرفت بشه. این دست از کارها که ما اینا رو کارهای صحیح معرفت شناسانه میدونیم تو حوزه وجود ذهنی لابلا انجام شده، ولی قوام نظریه وجود ذهنی به او نیست. ببینید این کارها چیه؟ یکیش اینه که حکما، این از همه این حرفی که الان داریم میزنیم از همه حکما استفاده میشه، خاصیت ذاتی مفاهیم، چه اونایی که به شکل گزاره هستن چه اونایی که به شکل تصور هستن، حکایت از محکیه. یعنی کشف کلی طبیعی و مطابقت این خاصیت ذاتی تمام مفاهیم هست. همه استدلال هایی که در باب وجود ذهنی مطرح شده هم همینه میخواد بگه. همه استدلال هایی که مثلا در ارتباط با اون چند استدلالی که طرح شده بود، چه اونایی رو که از مفاهیم ماهوی استفاده کردیم، چه اونایی رو که از مفاهیم معدومات استفاده کردیم، همین رو میخواد بگه که چیزایی رو که به دست اومده حکایت از محکی داره، بر اساس این میتونست نظریه وجود ذهنی قوام بگیره. من کار ندارم استدلال تام هست تام نیست میتونه برسونه، نه اینا رو کار ندارم، ولی یک فضا از کلمات اینها قابل استفاده بود. ظاهرا جمله‌ای که علامه طباطبایی داره، من دیگه آدرسش نداشتم، فرصتم نکردم ببینم، این که ایشون میفرما ذاتی علم کشف واقع هست، مرادشون همینه. توجه کردید؟ یعنی منظور ایشون که میگه ذاتی علم کشف واقع، یعنی ذاتی صور ذهنیه، نگه این که مثلا مصادره مطلوب شده خود اون علم داره، نه نه، اصلا ذاتی مفاهیم حکایت از واقع هست. نمیگیم خطا توش راه نداره، احتمال خطا توش هست. یعنی ما بر اساس نظریه وجود ذهنی میخواهیم به یک سری از موجوداتی برسیم که اینان موجودات مابهیونزرن، اصلا کارشون همینه، مابهیونزرن. خب طبیعتاً وقتی مابهیونزر باشن چیزهای دیگر باید در اونها دیده بشه، چیزهای دیگر باید در اونها دیده بشه. این فضا رو که عرض میکنم باز راه خطا رو نمیخواد ببنده، ولی ظاهرا از فرمایشات و حکما تو باب وجود ذهنی چنین استشمامی هم میشه. اینا میخوان بگن وقتی مفاهیمی آمده چون خود اونها مفهوم شده، حکایتشون هم کامل هستش. این یک بیان که از لابلای فرمایشاتشون در میاد. بهتر از این بیان که این مقدار جدیتر هست که تو مباحث معرفت شناسی بیشتر میشه استفاده کرد، تلاش هاییست که ملا صدرا در این بحث کرده. ملا صدرا از قانون علیت و قوانین پیرامونی استفاده کرده، قانون علیت و قواعد پیرامونی برای اثبات مطابقت استفاده کرده. در دو جا از آثارش من قبلا دارم موارد داشتم ولی گشتم دیگه اون آدرس دیگه رو پیدا نکردم، ولی در دو جا ایشون این بحث رو داره. یکی در رساله تصور و تصدیق صفحه 308 و دیگری در المسائل القدسیه صفحه 235 از قانون علیت و قوانین پیرامونی مثل سنخیت و امثال اینها میخواد استفاده بکنه، مطابقت صور ذهنیه شکل گرفته را با محکیهاش میخواد اثبات کنه. البته حتی همین راه هم نمیخواد نفی خطا کنه، همین راه هم نمیخواد، چون چه بسا ما اشتباه بکنیم، انواع اشتباهات این وسط ممکن اتفاق بیفته. توجه کردید؟ و ما در نهایت یک صورتی داشته باشیم که مثلا ما یه چیزی دیدیم اعدادهای نامناسب صورت بگیره، اینا اشکال نداره. حتی کواذب رو ایشون تو مثلا حوزه کلیات هم راه میده، مثلا بعضی مثلا از دوستان جوادی میفهمن به دست اومدن کلیه‌های کاذب به خاطر ارتباط نادرستی است که با عقل فعال صورت گرفته، ما میشه امکان این نکته هستش، ولی ایشون از مباحث علیت استفاده کرده. ببینید من اینا رو توضیح بدم. در رساله تصور و تصدیق صفحه 308 گویا این متن متعلق به صور حسی و خیالی باشه، این صور جزئی باشه که نفس خودش اینها رو انشاء میکنه بنابر نظر صدر متعلم. خب اینها چجوری شکل میگیره؟ اعدادهایی صورت میگیره. خب این اعدادها علل مؤده انشاء نفس دیگه، این اعدادها علل مؤده استش بر اساس قانون علیت. به حسب اعدادهای مختلفی که صورت میگیره، صورتهای ذهنی مختلف شکل میگیره که این صورتها با هم دیگه مختلفن. ببینید ایشون مطابق این روند، یعنی تناسب اعدادها با صوری که نفس در نهایت انشا میکنه، این سه چیز رو پیگیری میکنه: یک، اصل اثبات وجود خارجی، یعنی اثبات عالم ماده. چی؟ ایشون وقتی که صدر متعلقین، مگه نمیگه که عالم ماده رو ما نمیتونیم علم پیدا بکنیم، باید بریم مثلا در سوق نفس در مرحله مثالی اینا رو ایجاد بکنیم؟ خب چجوری ایشون این رو اثبات میکنه؟ میگه اعدادها، من قبلا اینو نداشتم، این صورت رو من نداشتم. خب اعدادها صورت گرفت که منو وادار کرد به اینکه این صورت رو انشا و ایجاد بکنم. پس نشون میده عالم ماده ای در خارج وجود داره که من میتوانم اینها رو ایجاد بکنم. این یک. دو، تنوع و اختلاف موجودات مادی را میتونه اثبات کنه. یعنی از طریق، حالا که اعدادها داره صورت میگیره، چرا این اعداد منجر شده به رنگ سفیدی که من ایجاد بکنم، این اعداد منجر شد به اینکه رنگ سبز، اون اعداد منجر شد به فرسون، اصل تنوع و اختلاف رو هم میتونه اثبات کنه. تا اینجا رو بعضیا از ما این رو قبول کردن، گفت اینجا هست. ولی صدرا بیش از این میخواد بگه، میخواد بگه حتی مطابقت رو هم، مطابقت به معنی اینکه نه تنها صرف اینکه عالم ماده است و تنوع داره و مختلفه، اگر تو قواعد علیت خوب ریز بشیم، خوب ریز بشیم، ما باید به مرز تناسب کامل برسیم. ما باید به مرز تناسب کامل برسیم. چرا این رنگ سبز یه خورده ضعیفه، اون یکی قوی تره، اون یکی فلانه، چرا من اینجوری صورتگری میکنم؟ حتما اعدادها مختلفه، اونم نه صرف اختلاف اعدادها. ببینید اعدادها به گونه ای تناسب با ایجاد رنگ سبزی درجه 50 مثلا داره، اون اعدادها به گونه ای تناسب با ایجاد رنگ سبز 40 درجه داره، و همینجور تا تا بریم جلو. توجه کردید؟ یعنی بر اساس نظام قانون علیت و قواعد پیرامونی در انشاء صور جزئیه، ایشون این مراحل رو تا مرز مطابقت میخواد پیش ببره. حالا آیا واقعا میتونیم بگیم تا آخرین حدش پیش میره؟ خیلی راه رو جلو میبره، الان هم خیلی استفاده میکنن از این طریق، از این طریق خیلی بهره میبرن. مثلا از استاد آیت الله مصباح هم تو همین آموزش فلسفه اونها، اشتباه نکنم، اونجا برای اثبات، تو اونجا علم حصولی نیستش، مطلق علم رو وقتی میخواد در انسان معنا بکنن همین بحث رو مطرح میفرمان. همین مثلا فرض کنید که دست ما الان احساس سوختگی میکنیم، خب چطور شد من خودم که این کار نکردم، که چطور شد این اتفاق افتاد؟ این یه پدیده است، علت میخواد، علتش که من نبودم، اگه باشم که باید قبلا هم میسوختم، بعدن هم میسوختم، یک اتفاقی افتاده. این اتفاق کجاست؟ در عالم بیرون از منه. خب حتی میتوانم مادیتش رو هم اثبات کنم، چون تغییر درش وجود داره. وقتی تغییر، زوال و حدوث و زوال و اینها توش وجود داره، پس معلوم مادیه. افزون بر این میتونم مغایرت او رو با چیزهای دیگر رو هم اثبات کنم. حالا اضافه تر از او، افزون بر او، ایشون اینجا رو یه مقداری ایراد میگیره، و در حال افزون بر او، اگر تو قوانین علیت خورد بشیم، تمام اون ریزکاری هایی که در این صورت علمیه وجود داره با تناسب داشته باشه با ریزکاری هایی که در اون اعداد وجود داره، باید وجود داره. حالا آیا عرض کردم اونجا بحث دیگریه. یک متن عرض کردم تو صفحه 308 از همین جوهر النزید هست، من آورده بودم که بخونم، ولی فکر میکنم یکمی بخونم تندتر بگیم که خیلی نمونه. در حسرت در صفحه 308 از همین چاپایی که آقای بیدار اینا داشتن بعد از جوهر النزید که منتشر شده، کتاب رساله جوهر النزید، کتاب جوهر النزید، رساله تصور تصدیق مرسل رو آخرشه، صفحه 308 این بیان رو داره. حالا توضیحات داره، هم قبلش هم بعدش، خوبه که ببینن دوستان بعدن. واو ان العلم عبارتا عن حصول اثر من الشيء في النفس، اثر من الشيء في النفس، اون مؤثر، این نفس متاثر. اینجا هم استفاده بکنید که یه چیزی در نفس بالاخره حاصل میشه، و لابد ان یکون الاثر الحاصل من کل شیء غیر الاثر الحاصل من الشیء الاخر. قطعا این اثر باید با اون اثر فرق کنه. چرا؟ چون اعدادها با هم دیگه فرق، وقتی ما به نحو کشف انی میکنیم میگیم اینا که مختلف، صورت که مختلفه، پس معلوم میگه مؤثرش هم چی بوده؟ مختلف بوده. و هاذا هو المراد به حصول صورت شی فی الارسن، حکما که گفتن صورت یک شی در ار حاصل میشه، منظورشون همین بوده. ادامه هم همین فضا رو داره. و من هاونا یا زمان یکون العلم بکل شیء هو نفس وجود العلمی اذ ما من شیء الا و به ازای صورت فی الارض غیر صورت التي به ازای شیء آخر. خب این یک متن. متن دیگر در این متن خیلی مجمل بوده، شما باید این تعمیم ها و گسترش ها و اینا رو بدید. خب متن دیگر در کتاب المسار القدسیه صفحه 235 در اونجا راجع به ادراک کلیات بحث رو مطرح کرده که ما اعدادها حاصل میشه، خود اعدادها کمک میکنه نفس ارتقا پیدا بکنه، میره در عالم عقل، ان بعدن عقول رو مشاهده میکنه، تازه این اعدادها ما رو وادار میکنه که با یک عقل مناسبی ارتباط برقرار بکنیم، یا اگر عقل فعاله با جهت مناسبی با عقل فعال ارتباط برقرار کنیم. قانون علیت اینو به ما میگه. خب ما با اونجا ارتباط برقرار کردیم، از علم به اونجا، علم به یک فضای کلی که قابل صدق بر تمام مصادیق هستش هم چی پیدا میکنیم. چون میگه چجوری این علم حاصل میشه؟ میگه چون اون حقیقت علت بقیه است، علت مادونه. وقتی من علت همه اون چیزی که زیر پرش هست، وقتی من به اون حقیقت علم پیدا کردم، از باب عینیت علت با معالیل به خود معالیل مرتبط میشم. این ارتباط و مطابقت حاصله، یعنی گترعی نیست. نظام علیت به ما نشون میده که اینا گترعی نیست، پیوندهایی وجود داره که واقعا فهم این فهم اونه، فهم این شی فهم اون شیه. پس صورتی که در من حاصل میشه، حالا تسامح میکنیم از برخی از ریزیکاری ها تو این بحث، صورتی که در نفس من حاصل میشه مطابقت دارد با چی؟ با اون شیی که در خارج به عنوان جزئیات اون کلی وجود داره. نه نه جزئیاتش، نه نه کلیات که خود حقیقت رب النو دیگه. میگه اون رب النو علت اون ریزکاری ها هستش. منم از برخورده با رب النو این مفهوم کلی رو گرفتم، درسته؟ از مشاهده اون این مفهوم کلی رو گرفتم. پس این مفهوم کلی از چیزی استفاده شد که اون چیز علت بقیه هستش. ببینید این تو رساله تصور و تصدیق چیز، رساله المسار قدسی صفحه 235 همین بحث رو داره. میخواید که حالا بعدا دوستان این متن رو ملاحظه بفرمان. تو همین راستا علامه طباطبایی هم بر اساس قانون علیت و تطابق عوالم مسئله تطابق رو و مطابقت رو توضیح میده. من قبلا فکر میگردم این آدرس های دیگه داشتم از علامه، ولی الان فقط همین دو تا آدرس دستم بود. اسفار جلد 1 صفحه 299 که دقیقا همین رو تصریح کرده، و نهایی هم صفحه 239. قبلا فکر میگردم بیشتر متن دارم تو این دو جا. یعنی علامه عبارتش واضح تره، میگه چون ما با علل اشیا در ارتباط هستیم در فضای علمی حصولی، کنه خود اونا رو میشناسیم. مثلا اینو ایشون راجع به صور جزئی هم همین بحث رو میگه، میگه میرید تو علامه مثال اونا رو مشاهده میکنید، اونا علت اونا هستن، پس مطابقت وجود داره. خب ببینید این هم یک راهی رو که مطرح شده، این تلاش های پیرامونی نظریه وجود ذهنی است، داره اثبات وجود ذهنی میکنه، ولی تلاش هایی است که مطابقت های معرفت شناسانه ای رو که تشخیص صدق و کذب رو بدیم مطرح میکنه. با این حال نافی وقوع خطا و خلاف واقع نیست، چه بسا در همین جا هم کواذب اتفاق بیفته، از اون قبلیه جلوتره. فقط همین راه، ما اینقدر راه های دیگه هست که مثال هایی زدن، مثلا منطق رو برای چی میاریم، نمیدونم منطق مادی، منطق سوری، نمیدونم روش های متعدد شهود و نقل، اینا برای چی میاریم؟ برای این هستش که این مرد جلو بره، یعنی میخواییم اون مسئله معرفت شناسانه رو پیش ببریم. اینا که عرض کردم در واقع شما، ما چند تا تلاش خواستیم لیست بکنیم، یک تلاش خود حکما بود و یه بیانی که علامه داره که ذاتی علم کشف از واقع هست، اصلا این صورت ها حکایت از واقع میکنه. یه بحث، بحث صدر المتعلمین بود و ادامهش رو از علامه آوردیم که علامه این بحث رو داره. ان شاء الله یه بحث میمونه که ان شاء الله عرض خواهم کرد در روز شنبه، ان شاء الله توضیح خواهم داد این رو. و بعد حالا یه دو سه تا نکته تذکرام راجع به بحث 6 میدیم و وارد بحث 7 میشیم که تمام بشه ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.
اگر تغییر کنیم چه اشکالی داره؟ ببین حکما که بحث مثلا مفاهیم رو توی ذهن رو پیش کشیدن، توی مثلا اصل انفعال ذهن هیچ خطایی راه نداره. یعنی اینو فکر کنم باید اینجوری تعریف کنیم، اصل انفعال هیچ خطایی نداره.
چرا؟
این هر چیزی که
همین بحث، همین بحث علیت رو بگیم، همین بحث علیت ملا صدرا رو بگیم، روند هستی شناسان در دل هستی شناسان ما میخوایم مطابقت های معرفت شناسان رو در بیاریم.
اونجایی که ذهن تو حیطه انفعالشه واقعا هیچ خطایی نمی، همونی که بوده منعکس شده، ولی جاهایی که داره مثلا حالت مزری یا فعالیت داره اونجا احتمال خطا میدیم و بحث حالا اون ملاک ها اون
نکنه. اون نکته بعدی رو میخواید بگید که به علم حضوری، ما چون بحث مظهری و مظهری کردیم خیلی روشنه که همه این دانش های حصولی مستظهر به علم حضوریه. در علم حضوری این راه سفان بود که خواستم بگم که ما در دل بحث هستی شناختی وجود ذهنی یک راهی وجود، تو در دل همون جایی که حاصل میشه این اثر همون جا مطابقت رو داری، هر دو طرف رو داری تطبیق میکنیم، اینو درسته؟
نه اینو نمیخوام بگم، ترجیح نمیدم. میخوام که مثلا حرف حکما اولا توی این حیطه است که داره متاثر میشه، نفس موافقت پیدا میکنه، خلاصه توی این
نادری متاثر میشه، این بیان ملا صدرا میشه، علیت میشه، توجه کردید؟ متاثر میشه. پس چرا این اثر با این اثر فرق میکنه؟ حتما مؤثرش فرق داشته.
خب این
فعال
رو
فعال رو
میخوام اینجا اصلا
همین گفتم اصل اولیه عدم خطا است.
حالا اصل اولی من اگه من میگم
ممکنه مثلا یه چیزی که علت نبوده علت تن داشتی، توجه کردید؟
درسته، ولی باز همونی که علت هم یه چیزی بوده خلاصه تو نفس ما نگه.
بله.
تو این که خطا نیست.
بله.
خطا تو ناحیه که ما داریم یک کار عقلی میکنیم برای فکر رو مثلا میخوام تطبیق بدم.
تو این مرحله تو بحث علیت که استفاده میکنیم تطابق همچین علیت اساسی نیست که مثلا قبول بکنیم که تطابق واقعا صورت میگیره.
تطابق این علم رو توضیح میده، ولی ما واقعا تطابق بالاتر از این داریم. من این مقصد میگم علم به معلول از طریق علت، علم به خود معلول من حیث و یه معلول نیست. در حالی که ما الان واقعا معلول رو داریم میشناسیم.
این تو بحث کلیات، بحث خود جزئیات هم که فرمودین سنخیت به لحاظ میکنه، این سنخیت زمان که لحاظ میکنه ما علت حقیقی بگیم، نه اعدادی.
نه اعدادی هم
نه
هر چیزی میتونه اعداد هر چیزی باشه،
هر چیزی نمیتونه اعداد هر چیز باشه، ولی اینکه چیزی که داره در ذهن ما اومده عیناً از اون داره حکایت میکنه و عینیت رو لحاظ بکنیم، این حتما مسامحه.
همین بیان یعنی در واقع شما میخوای این بگی تو صور جزئیه واقعا ما مطابقتی بالاتر از این داریم، این صورت هایی که حاصل میکنه خیلی مطابقتش بالاتر از این خلاف ارتکازی میفهمیم. این توضیحی که شما دارید میدید خیلی ضعیفه، این مطابقت خیلی ضعیف رو داره میبره جلو،
ولی مبرری هم وجود نداره واقعا. تو مثلا ما بحثیم که تطابق رو لحاظ بکنیم با بحث معرفت شناسی الان هست، مبرری نداره که بگیم واقعا عینیت لحاظ میکنه، انگار که مثلا یک رئالیسم خام داره این اتفاق میفته. من تو بحث حکما، تو بحث مطابقه داره، تو بحث معرفت شناسیش انگار یه رئالیسم خامی داره اتفاق میفته، یعنی پختگی تمام جوانه رو نداره. همونطور که تو بحث هسته شناسیش بازخوردش اینه که مثلا سفر یک گونه تفسیری از هسته شناسی میکنه و شکلشون یک گونه دیگه. خب میگم که این مطابقت خیلی جدیه، یعنی همین مثلا همین صرف این که بگیم آقا یک اعدادی صورت گرفته و این انطباق پیدا کرده کار حل نمیشه. این عینیت برای اینکه ما سامان بدیم عینیت رو،
این مقدارش تو حوزه هستی شناسی و ذهنی بود. مثلا من اصلا اینا تلاشای فراوانی کردن برای اینکه اون مطابقت ها رو مثلا به دست بیارن، مثلا تولید منطق برای همین بوده، به این اساس بوده.
نه اینا تلاش
بده همین مقدار تلاش‌های فلسفی که در اطراف وجود ذهنی شده هم به درد مباحث معرفت شناختی میخوره،
ولی کافی نیست واقعا. ما حساب می‌کنیم یعنی که تطابق مثلا بحث
کافی نیست، مواظب باشید در مقابل نظریات معرفت شناختی که الان هستش خیلی جدیه، توجه که من از راه علیت خیلی استفاده می‌کنم.
بس بدیم بس معرفت شناسی، چون واقعا این که مثلا واقعا اتفاق می‌افته،
مثلا این احساس دست داده، درسته؟ چرا این احساس دست داده؟
درسته، ما یه ارتکازی می‌فهمیم که یه انفعالی داشتیم، ولی اینکه این انفعال حقیقتش چیه،
نسبت به
فعالیت شیمیایی و فیزیکی و فیزیولوژیکی چه اتفاقی افتاده، آیا این عینیت کاملا رعایت شده در فاز انفعال یا نه رعایت کامل شده، کامل صورت نگرفته،
مثلا چی میمونه؟ مثلا این میکروفون که صحبت میکنه اونجا که شما صحبت میکنید یه جوره، اول که صحبت میکنید بعد تو هوا یه جوره، میره تو این گوشی یه جوره، میره تو این سیم ها یه جور دیگه است،
بعد تو بازگرد
میگه بس که میگه اونجا بود همین سیم میشه، میره تو گوش این آقا میشه مثل همین مثل من مال من
از اون همینجا. خب این
باید من میخوام همین رو بگم،
این باید چیز نظام سازی بشه، این باید به قول معروف برهان سازی بشه و اینو ما
خب مثلا نمیتونیم ریز کاریش رو در بیاریم، میگیم قانون علیت و قوانین این نکته رو ایجاب میکنه. چرا من اینو سبز دیدم اینو سبزتر دیدم،
مثلا نظر شبک که مثلا خیلی اوجش تو بحث الان مرفش مثلا قرار داره یه خورده ارتقا پیدا میکنه، استکاکش با مواضع الان خیلی سخت میشه دیگه. مثلا همین که مثلا میان میگن که آقا مثلا این فرد شبکیه مثلا اگر مثلا اینقدر سرعتش بالا بره یا پایین بره تفاوتی در فهم حاصل میشه، این بحثا رو مثلا بخوام سامان
نه اونا سامان داره اونا دیروزم ما بحث میکردیم ما رو خوشتونش کنه قبلا هم خیلی نیشون باشی که حرفش نسی بحث
برای این باز بشه
مثلا گربه که این شعر اینجوری میبینه، منم این شعر اینجوری میبینم، گربه مثلا فرض اینجوری میبینه، من اینجوری میبینم، یک دیگه آنجور اینجوریش بزنه.
نه نه اینا رو کامل متوجه نیست، میخوام بگیم از اون خامی باید در بیاد.
بله
بحث حسی شناسیش هم هست.